با نام او و با سلام. غزل 214 پیش روی ماست. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. پیش از شرح این غزل بنده داشتم آهسته آهسته غیبت آقای استاد اشترانی رو می کردم که چرا نامشون به دست ما نمی رسه. نگو پی که گفت سبا در راه بود و یک هفته بود این نامه رسیده بود، منتها توفیق مطالعش رو بنده نداشتم. اجازه بدید نامه دوست بسیار عزیزمون رو از پایان، از در واقع سطرهای پایانی آغاز کنیم. در شرح غزل 196 آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، تا رسیدیم به بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، عرض کردم که از آنجا که در ادب فارسی هرگز حاضر به حضور نرفته است، یعنی ما در زبان فارسی برای جمع حاضر حضار داریم و یک بار شاید در یکی از قطعات انوری دیدم حضر، الان به یاد ندارم. متداولترین وزنهای جمع مکسر در زبان پارسی حضار است، جمع حاضر. عرض بنده این بود که از آنجا که هرگز متداول نیست که حضور رو به عنوان جمع مکسر حاضر به کار ببریم و هرگز کسی نبرده است من البت و الالختم دست کم تا امروز، عرض کردم می شود حضور رو در واقع حاضر شدن مستر به معنی مستر معنی کرد، چون به کار نرفته است. از دیگر سوی سخن فارسی است و نه عربی. در زبان تازی نیز هر جمع مکسری اجازه ندارد که در هر کجا به کار رود، چه رسد به زبان پارسی. ما جمع مکسر و جمعهای دیگر رو در هر نقطه از سرزمینهای عرب زبان اساساً متداول نیست. خب زبان پارسی که به شرح ایزن. و اونجا عرض کردیم که این جمع حضر و فعل و فعال و فعول و فعله است، این جمع ها هست. و باز عرض کردیم که در زبان عربی هم حضور بسیار شاذ و نادر به کار رفته است. یه طالب علمی لطف کرد یک بیت از قیاس الدین قرطبی فرستاد، دوست دیگری که متاسفانه اسم شریفشون رو نفرمودن، منبع رو هم نفرمودن، یک بیت از متنبی. من خواهش میکنم دوستان شنونده، عزیزان، فضلا، یه اسمی، یه کدی، یه اسم مستعار و مختصری دست کم به ما لطف کنید. چرا؟ زیرا این ارتباط ما صمیمی‌تر شود، ولو با یه اسم مستعار. دو دیگر بدانیم، بتوانیم به اون سخن اعتماد کنیم. یکی از طالبان علم باز از قم به بیتی ارجاع داد بنده رو، به دیوانی ارجاع داد بنده رو، هرچه گشتم نیافتم در دیوان برادر ابن تقتقی صاحب اون تاریخ الفخری، الان دقیقا اسمشون رو به یاد ندارم، منابعم کنار دستم نیست، در هر صورت خواهش میکنم هم یه اسم مستعار به بنده منت بگذارید، لطف کنید، و هم منبع رو که ما بیشتر بتونیم توفیق همدلی داشته باشیم. بر این پایه جناب آقای اشترانی بنده رو ارجاع دادن به ترجمه المنجد. تصور فرمودند که بنده خب حتما شاگرد ایشون بودم و هستم، این دست کم این قضایا رو شاید اگر التفات هم به ترجمه المنجد نمی دادن، منجد الطلاب، می شد این جمع ها رو، خب خیلی اوزان دشواری نیست که حتما تو شرح شمسیه پیدا بشه یا جای دیگه پیدا بشه. نه، بحث بنده این است که در فارسی هرگز متداول نبوده است و یک نمونه هم سراغ نداریم و نداشتیم. حرف ما اینجاست. میخواهم عرض کنم این گونه با این مفردات که داریم دیوان فارسی میخوانیم، بگذر به کوی میکده تا زمره حضور، برای فارسی خوان که هر چقدر با دیوان خواجه آشنایی داشته باشد همین معنای مصدری رو میدهد. به یاد آوردید که بنده عرض کردم در دو جا از آیات ما هم ساجد رو، جمع مکسر سجود رو، نه به معنی مصدر در بقره به کار برده شده و هم در قصص دو بار. این است که عزیز شنونده ما آقای فیاضی، همکار گرامی ما در صدا و سیما از بوشهر، اظهار لطف کرده بودن. به ایشون هم همین رو عرض کردم که به طور مستوفا با هم سخن گفتیم. عرض کردم مسئله این است که ما ببینیم که آخه به کار ببریم، تا چه حد مجازیم هر جمعی رو، هر واژه‌ای رو به کار ببریم، تا آنجا که گرفتار قرابت استعمال نشیم در هر صورت. و اما شرح دیگری و نقد دیگری از ایشان در ذیل کس نیارد بر او دم زدن از قصه ما، مگرش باد سبا گوش گذاری بکند. باز مطلبی فرمودن که به چشم میکشیم، اما باز سخن ما از مقوله دیگر است. مگر او را باد سبا کس نیارد، هرگز کسی زهره آن را ندارد که از قصه ما سخنی به او بگوید. مگر او را باد سبا گوش گذاری بکند. حتما هم باید با یا حاصل مستری بخوانیم. خب عرض بنده این است که گوش گذاری اولا اگر منبعی که حالا اول رو ما مجاز هستیم که تنوین بهش بدیم یا نه، به فرموده علامه قزوینی هرچه بر وزن افعله تقریبا مجاز نیستیم، مثل اقلن یا اولن و یا هرچه. حال عرض بنده این است که اگر دیدید منبعی چیزی نوشته است یا شرحی چیزی نوشته است، اینقدر رو که باید توجه داشته باشیم و حتما هم داریم، فقط برای اینکه پاسخ، یعنی تصور نمی کردن که امکان دارد ضعفی داشته باشد، چون اساسا ما که از نقاط و سرزمین های استبداد زده ای خواسته ایم که سمعن و طاعتن باید بپذیریم آنچرا که رسیده. اصلا تصور نمی کنن متن شاید ضعف تألیف داشته باشد. میگو اعتقاد این است که ما نمیفهمیم، مگر میشود او نفهمد؟ این از بس ما گرفتار استبداد زدگی هستیم، هر تهمتی رو به خود روا می داریم زیرا گرفتاریم. این در دی ان ای ماست، این تأثیر در دی ان ای ماست از آغاز تا هر کی. می خواهم این سخن رو عرض کنم که اگر هم شارحی چیزی گفته است، تنها برای این که بتواند محملی بتراشد. افعال جاش معلومه، معنیش معلومه، افعال مرکب. دوستی از مشهد خیلی ما رو ارشاد فرمودن، من نمیدانم آخه چه نیازیه که هر چیزی رو بنویسیم، چیزهایی که اساسا نیازی نیست. این مباحث کاملا دقیق، یعنی کاملا علمی است. باید مطالبی رو ما بنویسیم که در ارتباط مستقیم با مباحث ما باشد. اظهار لحیه کردن بسیار هم بنده پرهیز دارم، هم دوستان شنونده رو صمیمانه به عنوان یک هموطن پرهیز می دهم از هر نوع اظهار لحیه. ما یعنی باید به رشد عاطفی و عقلی دیگه رسیده باشیم تا اینکه کاملا دلمون رو از هر حب و بغضی در کارهای علمی بپردازیم، بزداییم و تا اونگاه که بتوانیم استدلال کنیم. اگر گرفتار حب و بغض بشیم و حرفای تصور کنیم که عام پسند بزنیم، اساساً راهی به ده نخواهیم برد. در آغاز باید جانمون رو از حب و بغض بپردازیم. خیلی سخته، خیلی سخته و البته تمرین میخواد. ما باید و شاید تمرین کنیم تا جاده رو پیدا کنیم. اون وقت وقتی به جاده رسیدیم تازه میتوانیم تلاش کنیم که به مدارجی برسیم. در هر صورت بعد جناب آقای اشترانی اضافه فرمودند که معانی زیر برای گوش گذاری به دست آمد. چیزی را به گوش کسی رساندن، خب یعنی چه؟ کی گفته همچین حرفی رو؟ آخه این چه استدلالیست؟ هر کس گفته باشد. بنده اخیراً دیگه رسیدم به این معنی که به هیچ فرهنگی نمیشود اعتماد کرد. نمونه هاش رو هم خدمتتون عرض کردم. آخه استدلال باید همینطوری، و میدانم که شما از منابع خاصی این مطالب رو روایت فرمودید و ضبط فرمودید، اما مشکل ما اصل کار خرابه. اونها اومدن محمل بتراشن، اما ما چون از اونجا که با زبان پارسی آشناییم دست کم باید ببینیم گوشگذاری یعنی چه. مثل چشم گذاری، چشم بگذار. آیا گوش گذاری همون معنا رو میدهد؟ و اون وقت اگر میدهد با این بیت سازگار است؟ و این که سخن دیگر، این که بنده چشم بسته هر واژه‌ای را، چشم بسته، گوش بسته میپذیرم، به شرط آن که پیش از سده هفتم و هشتم ضبط شده باشد. تمام منابعی که پس از نهم و دهم فرهنگ ها ضبط کردند 30%شون قابل اعتماد نیست، برای اینکه آمدند از منابع و مراجع دست اول. وقتی به واژه‌ای رسیدند آنچه را که از آن بیت دریافتند ضبط فرمودند و شرح کردند. مرقوم کردن، چیزی را به گوش کسی رساندن، شنوانیدن به نرمی و آهستگی. اینا کجاست که ما ندیدیم؟ آخه ما نباید که بدانیم کجا کی، تازه اگر فلان کس آورده است به چه ادله‌ای آورده است. همینطور دلش خواسته رمان بنویسد، ما در ذیل واژگان به سختی باید از خیال و رمان نویسی فاصله بگیریم. استدلال باید داشت، نمونه پیش از آن این واژه رو چه کسی باز به چه معنایی به کار برده است؟ تنها فرهنگ هایی بر چشم ماست، چشم بسته اونها رو حتی میپذیریم، به جهتی میگویم چشم بسته، که پیش از سده هفتم و هشتم نوشته شده باشد، که کم هم نیست این فرهنگ ها، بسیاریشون شاید 12-13 مجلد از این فرهنگ ها به طبع رسیده، بسیاریش رو بنیاد فرهنگ و بسیاریش رو علمی فرهنگی در روزگاران پیش به چاپ رسانده، بسیاری هم زمان دکتر خانلری و دیگری به چاپ رسیده است. شنوانیدن من نمیدونم چه کسی این ضبط رو کرده، به نرمی و آهستگی و با عبارات کوتاه، پچ پچ و نجوا. حال با این معانی و مفردات معنی اون گونه می شود، کسی را یارای این نیست که در محضر معشوق قصه اشتیاق ما را به زبان بیاورد، و این تنها باد سباست که می تواند به حضرتش برسد و قصه ما را به آرامی در گوشش فرو بخواند. و بعد بیتی از سلمان به شاهد آوردند: مگذار زایعم که بسی در به مدح تو در گوش روزگار بخواهم گذاشتن. این فرق میکنه، در گوش کسی چیزی را گذاشتن، یا حالا مهم نیست که فصیح نیست، اما این یک معنی دیگری است اساسا. ببینید، گوش گذاری میگوید، اون وقت معنیش نمیشود چیزی را به گوش کسی رساندن. نگفته است لب را بر جایی بگذاریم، دهان را، دهان گذاری که نه، گفته است بگوییم چیزی را به گوش کسی رسانده است. گفته است گوش گذاری، ای با دهان گذاری و لب گذاری و اینا فرق میکنه. شنوانیدن به نرمی و آهستگی، ای براستی مال گوش گذاری است. تازه اگر این عبارات از فرهنگ دیرپای باشد، نه امثال معین و سخن و این فرهنگ ها، که طبیعی است که ادله ها رو گفتم، همینطور هر بیتی رو استنباط میکنن، ذیل واژه‌ای شرح رو مینویسن، خیلی قابل اعتماد نیست، به خصوص فرهنگ معین که سالها روانشون شاد در اغما بودند و بعد بقیه آمدند و این فیش ها رو تدوین فرمودند. و تازه باز هم عرض من از مقوله دیگر است. من قصد خدای نخواسته اسای ادب به شخص خاصی یا فرهنگ خاصی رو ندارم. میخواهم بگویم که ما عادت نداریم هر چیزی که از بزرگانمون برسه، یا حتی این عادت در هنوز هم در همه جا هست، همین که در فلان کتاب نوشته دیگه ما تسلیم میشویم. اما بنده از خردسالی یاد گرفتم هیچ وقت تسلیم نه کتاب میشم و نه شخص خاصی. این از که ما تا نیاموزیم استدلال کنیم و هر چیزی که چاپ شده اطاعت کنیم، همینطور هی دور خود میگردیم. نکات بسیار ارجمند دیگری از دوست بسیار گرامی آقای استاد اشترانی به دست ما رسیده. اون نامه که یه نامه قبل از این نامه رو متاسفانه یکی از دوستان که این کارها رو انجام میدن گرفتن برای کتابی که در میاد، که حواشی مفصلی از استاد اشترانی، من به واقعا مردم همدان تبریک میگم با این معلم بسیار فرهیخته کوشای، که اگر بنده هم این افتخار رو می داشتم که در گذشته شاگردی ایشان رو می کردم، دارند حروف چینی می کنند این آثار رو، متاسفانه اون نامه به دست من نرسیده. انشاءالله در برنامه های بعدی اون نقد هارم به پیشگاه شما خوبان عرض خواهم کرد. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، بنده چون غزل 214 به مبانی تحلیل و تعبیر و تأویل رؤیا از منظر روانشناسی بسیار علاقه مندم و در برنامه چهارشنبه شب‌های شبکه پیام بخشی رو اختصاص دادم به تحلیل روانشناختی رؤیا و پاره ای از رؤیاهای شنوندگان رو در چهارشنبه شب‌ها از رادیو پیام دربارش صحبت می‌کنیم، نه اینکه بخوایم تعبیر کنیم، نه، اون هم از منظر روانشناسی. معمولاً همه معبران و روانشناسان قدیم و جدید، به یاد دارم که سالها پیش یه روانشناختی در واقع تعبیر تطبیقی نیز می کردیم، یعنی می آمدم کتاب تحلیل و تعبیر هوبیش رو از 800 سال پیش با کتاب امروز، کتاب تعبیر جولیا پارکر، این روانشناس امروز امریکایی رو، با هوبیش 800 سال پیش در تفلیس خودمان، چون اون روزگار تفلیس در سایه خورشید ایران عزیز بود، مقابله می کردم و منابع دیگر در حوزه خوابگذاری رو با کتاب‌های دیگر روانشناسان غربی سالها اینها رو مقابله می‌کردیم و عرض می‌کردم که چه نقاط مشترکی بین این نگاه‌ها وجود داره. در هر صورت همه گفتن که اگر کسی در رؤیا طعام یا شراب بخورد و بنوشد، به حکمت و دانایی و آگاهی و دانش خواهد رسید. دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود، تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود. تعبیر کردم که کار ما به سعادت و خوشبختی به پایان خواهد رسید. اما اینجا عرض کنم این بیت ششمین بیتی است که می توانیم ذیل واو ایجاز و حذف فهرست کنیم. تعبیر رفت و به این نتیجه رسیدیم و یقین کردیم، و که منظورم این واو رو دوستان ششمین بیتی است که واو ایجاز و حذف در دیوان خواجه رو میتوان فهرست کرد. 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما به دست شراب 2 ساله بود. پیداست که شاید خواجه در 40 سالگی این غزل رو فرموده. در جالب این است که 12 نسخه، خیلی جالبه، 12 نسخه از جمله نسخه های نوشته شده در سال 818 816 813، تصور نفرمایید نسخه های متأخر، 12 نسخه این گونه ضبط کرده. 30 سال رنج و غصه کشیدیم. بنده تصور میکنم خواجه حافظ این غزل رو در 30 سالگی گفته و وقتی که به 40 سالگی رسیده 30 سال رو 40 سال کرده. چرا؟ زیرا 30 نسخه 40 سالگی ضبط کرده، 12 نسخه 30 سالگی. نسخه های بسیار کهنی هم هستا. پیداست در 40 سالگی شهرت بیشتری داشته است و نسخه های خطی طبیعی است که بیشتری از او باید به دست می آمده و به دست بوده. 40 سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت تدبیر ما یا درمان ما به دست شراب 2 ساله بود. 2 سال و 40 سال تناسب رو به زیبایی در این بیت در می نگریم. رنج و غصه 40 ساله به تدبیر می 2 ساله. آن نافه مراد، نافه مراد اضافه تشبیهیه، مراد آرزو، آرزو رو به نافه‌ای تشبیه کرده است که شمیمش جان رو تازه میکنه. که میخواستم ز بخت پیوسته در پیش بودم، در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. و چقدر این چین ایهام فراوونی داره، در چین زلف به معنی خم زلف، در چین زلف باز مشک چینی رو به یاد میاره، در چین زلف باز اگر به یاد نازنین شما مانده باشد زلف بلند، زلف دراز و راه چین رو باز به یاد بیاریم که چقدر ایهام گوناگونی در این مصرع به کار رفته است، آن نافه مراد. و باز غیر از ایهام تناسبی که به دلاویزی در این بیت موج میزنه، آرایه دیگری نیز آن نافه مراد که میخواستم ز بخت در چین زلف آن بت مشکین کلاله بود. مشکین و چین، همینطور نافه، زلف، ببینیم که چه قلقله ای از تناسب به راه انداخته. تا فردا، وقت خوش.